سال خدمات بستری رایگان دریافت می کند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت خدمات درمان بستری برای بیمه شدگان بالای 65 سال در همه شهرها و در شهرهای دارای مرکز درمانی تامین اجتماعی و بیمارستانهای دولتی رایگان خواهد بود و سازمان تامین اجتماعی 10% سهم بیمه شدگان را به طور کامل پرداخت می کند. سالاری همچنین با اشاره به توافق سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت افزود همه بیمه شدگان این سازمان در شهرهای فاقد مرکز ملکی تامین اجتماعی می توانند خدمات بستری رایگان را از بیمارستانهای دولتی دریافت کنند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت گام مهمی برای اتصال بیمارستان‌های دانشگاهی به سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی برداشته شده که در روزهای آینده اطلاعات الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی جایگزین اسناد کاغذی می‌شود.
این جریان زندگی منه، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
جامعه نیاز به آموزش داره، به طوری که بسیاری از کشورها از طریق آموزش، چه در دوران ابتدایی تا متوسطه و چه از طریق آموزش عالی، سعی میکنن که جمعیت خودشون رو به سمت یک هدف هدایت کنن، هدفی که در نهایت بتونه یک جمعیت با کیفیت و نیروی تولید و کار قوی برای جامعه بسازه. در کشور ما برای انجام این کار وزارتخونه‌هایی شکل گرفته. یکی از این وزارتخونه‌ها وزارت علومه، وزارتی که به هر صورت مسئولیت سنگینی رو برای تربیت و آموزش نیروی فعال و کارآمد جامعه داره. خیلی از ما شاید فکر کنیم که وزارت علوم از همون ابتدا به همین شکل و شمایل وجود داشته. برای اطلاع بیشتر در این باره لازمه که برگردیم و به تاریخچه این وزارتخونه نگاهی داشته باشیم. وزارت علوم مثل اون 10 وزارتخونه معروف قجری در دوران ناصرالدین شاه پایه و بنا شکل میگیره، جایی که شاه قاجاری علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه رو به عنوان وزیر این وزارتخونه انتخاب میکنه. بعد از این با تأسیس مدارسی همچون دارالفنون و مدرسه نظام در سال 1264 هجری شمسی و مدرسه علوم سیاسی در سال 1278 هجری شمسی سیر شکل‌گیری آموزش عالی در ایران کامل‌تر میشه. اما بعد از این ماجرا نوبت تأسیس دانشگاه تهران میرسه، البته نه به شکل امروزیش. دانشگاه تهران در ابتدا تلفیقی از چند مدرسه بود، مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی. همین مدرسه نظام و مدرسه علوم سیاسی و دارالفنون و مدرسه طب از این دست مدارس بودن که با تلفیقشون دانشگاه تهران شکل میگیره. به هر صورت این سیر ادامه داره تا اینکه در سال 1313 هجری شمسی دانشگاه تهران عنوان اصلی ترین مرکز آموزش عالی در ایران میشه. هرچند که بعد از این ما شاهد تأسیس دانشگاه‌های بیشتری در ایران هستیم. این روند در سال 1346 هجری شمسی کامل تر میشه با تأسیس وزارتخونه علوم و آموزش عالی و سپس شورای مرکزی دانشگاه‌ها، یک گام برای تمرکز بیشتر آموزش عالی زیر چتر یک وزارتخونه برداشته میشه. بعد از انقلاب وزارت آموزش عالی و وزارت فرهنگ با هم ادغام میشن و حاصل این اقدام تشکیل وزارت فرهنگ و هنره. بر همین اساس وزارت فرهنگ و هنر تا سال 1379 به فعالیت خود ادامه میده. اما وقتی سال 1379 فرا میرسه، با توجه به گسترده شدن حوزه فرهنگ و هنر تصمیم گرفته میشه تا این دو وزارتخونه از هم جدا بشن، به طوری که وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1379 برای انسجام و تمرکز بیشتر بر حوزه آموزش عالی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تغییر نام میده که تا به امروز هم همین نام حفظ شده. اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف از این رو اهمیت دارن که نقشه راه رو برای سالهای پیش رو مشخص میکنه. این نقشه ها و اسناد حاصل سالها تجربه اندوخته شده صاحب نظران در اون عرصه است. در حوزه علوم تحقیقات و فناوری هم شاید از مهمترین این اسناد بالادستی نقشه جامع علمی کشور باشه. نقشه جامع علمی کشور با هدف طراحی راهبردهای مشخص برای اهداف علمی و فناوری، اقتصاد و صنعت در افق چشمانداز 20 ساله نظام طراحی شده. برای همین در گام اول می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. به سراغ آقای دکتر محمد عسکریان می‌ریم، مدیر کل دفتر شوراها و کمیسیون‌های تخصصی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. از صاحب نظران در حوزه آموزش عالی از ایشون می‌پرسیم دولت آینده نسبت به این سند چه وظایفی رو بر عهده داره؟
به نظر من سوال خیلی خوبیه. مهمترین مسئله در مورد دولت، نقش و رابطه دولت با نقشه جامعه علمی و سایر اسناد بالادستی به نظر بنده این هست که دولت باید عمیقاً معتقد باشه به این سند، عمیقاً باید به این سند معتقد باشه و تحقق اون رو دنبال بکنه. در واقع باید وظیفه خودش بدونه که این سند که یک سند بالادستی است تو حوزه علم و فناوری، علم آموزش و فناوری، وظیفه خودش بدونه که این سند رو محقق بکنه. اگر دولت این رو وظیفه خودش بدونه، مطمئناً خب خودش به سمت طراحی راهکارها و برنامه‌هایی میره که این سند محقق بشه. اما اگر از اون طرف اگر دولت اصلا کاری به کار سند نداشته باشه، حالا چه نقش جامعه علمی باشه چه سایر اسناد بالادستی عرض کردم، مثلا سیاست های کلی علم و فناوری یا سایر اسناد یا مثلا سند دانشگاه اسلامی، اگر دولت این رو به وظیفه خودش ندونه تحقق این سند رو، شما هر چقدر هم راهکار بدی، هر چقدر هم دولت رو دعوت بکنی که بیاد مثلا این سند رو اجرا بکن، عملا اتفاقی نمیفته. پس مهمترین مسئله اینه که دولت این رو وظیفه خودش بدونه.
طبق تعریف نقشه جامعه علمی کشور عبارت است از مجموعه هماهنگ و پویا از اهداف، سیاستها، ساختارها، الزامات برنامه‌ریزی تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ایرانی و آینده‌نگر برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور. نقشه جامعه علمی کشور مسیرهای حرکت لازم برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز 20 ساله را مشخص می‌کند. یکی دیگه از طرح‌های مهم در این حوزه سند آمایش آموزش عالیه. این طرح که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه به منظور ساماندهی آموزش عالی بوده و با هدف حذف موازیکاری و امور پراکنده و تقویت نقاط قوت اجرا خواهد شد. در این باره دکتر عسکریان میگه
یکی از موضوعات مهم دیگه آمایش آموزش عالی هست. ببینید، ما با یک سری مسائلی مواجه هستیم، مثل تعداد صندلی های خالی توی دانشگاه ها. یه سری از زیر نظام ها صندلی خالی زیادی داریم. هیئت علمی هایی دارن بعضی از واحد ها، بعضی از دانشگاه ها که میشه گفت اینا بیکار هستن و دانشجویی وجود نداره. از طرفی تعداد زیادی مؤسسه داریم که خب اینا میتونن در هم یا ادغام بشن یا یکی بشن. پس یکی از موضوعات مهم دیگه آمایش آموزش عالی و یک ساماندهی به مؤسسات آموزش عالی هست.
دکتر امیر شهسواری، مدیر کل ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم اعتقاد دارند که آمایش آموزش عالی از نکته های مهمیه که دولت آینده باید به اون اهمیت بده.
آمایش آموزش عالی رو که سالها در موردش صحبت کردیم، شاید بیشتر از 40-50 سال توی کشور سابقه بحث نظری و سیاست گذارانه داره، این رو باید در عمل محقق بکنیم. به این معنی که خب بالاخره ما باید معلوم بکنیم هر کدوم از مناطق، هر کدوم از استانها و شهرهای ما احیاناً چه مزیت‌ها و چه ظرفیت‌های سرزمینی دارن و آیا ما می‌خوایم آموزش عالی اون منطقه رو در خدمت اون مزیت‌ها و ظرفیت‌ها توسعه بدیم یا همچنان بنا داریم بی توجه به این مسائل یک توسعه غیر هدفمند داشته باشیم. و در حوزه آموزش عالی اگر بخوام ترجمه بکنم این مهم رو، میتونم بگم باید آمایش آموزش عالی در عمل محقق بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اساتید، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی همواره خواستار این شدند که دانشگاه خودش رو از مسائل کشور جدا ندونه. مسائل کشور و چالش‌های کشور برای دانشگاه مسائل واقعی و حقیقی و اصلی باشه. این مسئله میتونه پتانسیل‌های بالای فضای علمی و دانشگاهی کشور رو به کار بگیره. از دکتر محمد سعید سیف در این باره نظرشون رو میپرسیم. عضو هیئت علمی دانشگاه شریف با سالها تجربه پژوهشی و اجرایی در موضوع ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت.
موضوع سومی که میتونه در حقیقت مفید باشه بحث همکاری‌های راهبردی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی با وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشوره. ما تا حال حاضر همچین همکاری‌هایی رو کمتر داشتیم، بیشتر به صورت موردی هر شرکتی، هر مرکزی یا هر وزارتخونه‌ای با دانشگاهی ارتباطی رو برقرار می‌کرده، پروژه‌هایی رو منعقد می‌کرده و این کارها انجام می‌شده. اما به نظر میاد که این کارهای در حقیقت متفرق نتیجه بخش نباشه. ما باید سعی بکنیم که دانشگاه‌هامون به صورت جدی‌تر به فکر مأموریت‌گرایی باشن، نه اینکه محدود بکنن فعالیت‌های علمیشون رو، ولی بالاخره حداقل توی یکی دو محور اصلی یا مأموریت اصلی باید متمرکز بشن. از این جهت اینکه بتوانیم وزارتخونه‌ها و دستگاه اجرایی رو با دانشگاه‌های مشخصی شراکت راهبردی براشون رقم بزنیم و به نوعی در آینده همکاری‌های مستمر و همه جانبه‌ای داشته باشن، هم برای دانشگاه و اون مرکز علمیمون مفید هست، همین که در اون وزارتخونه و در اون ساختار و سازمان ما میتونیم شاهد نتایج بهتری باشیم.
دکتر احمد شکیبا از اساتید هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی بر مأموریت محور بودن دانشگاه‌ها تاکید دارند و در این باره اعتقاد دارند که
اگر در آموزش عالی ما سندهای توسعه و سندهای آمایش و سند در حقیقت جامعه علمی کشور رو به عنوان یک محور جدی برای تحول در آموزش عالی نگاه کنیم، یک کابینه، یک دولت جدید و یک سیاستگزار از آموزش عالی می تواند با توجه به مأموریت محور کردن دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های علمی کاربردی و دانشگاه‌های غیر انتفاعی و همچنین دانشگاه‌های دولتی به یک محور بحث حل مسئله ایران اسلامی بپردازیم. یقیناً اگر مأموریت محوری در دانشگاه‌ها تعریف بشه، ما به سمت اشتغالزایی و کارآفرینی و پرداختن به ایده خلاقیت پروری در دانشگاه خواهیم رسید و مسائلی که در حال حاضر برای ما غیر قابل حل هست به راحتی توسط خود این دانشجویان و اساتید محترم حل خواهد شد. یعنی به این ترتیب که ما بتوانیم همه دانشگاهیان رو برای حل مسئله اصلی کشور که در حقیقت پیشرفت و تعالی و ایجاد رفاه اجتماعی است بسیج کنیم.
ما در سطح کشور و استانهای کشور دانشگاه مختلفی داریم، این دانشگاه ها توانمندی ها و کارکردهای مختلفی دارن و در حال حاضر میتونن حداقل به عنوان در حقیقت یک اتاق فکر، به عنوان یک بازوی در حقیقت علمی مناسب نقش مناسبی رو بازی کنن. در سطح ملی هم میتونیم از دانشگاه های بزرگمون به عنوان مأموریت های ملی و محول کردن مأموریت های ملی استفاده بکنیم و اون هم جای در حقیقت توجه ویژه خواهد داشت.
این که دولت‌ها در این باره چه وظایفی دارن پرسشیه که از آقای دکتر سید حسن قدسی‌پور می‌پرسیم. عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و معاون نظارت و ارزیابی ستاد نقشه جامعه علمی کشور.
ما یه دوری این پیشنهاد شد که دولت بعدم به نظرم باید از این استقبال بکنه، دانشگاه های ما را هر کدوم مشغول یه طرح اساسی بکنه، یعنی به یه دانشگاه یه مبلغی بودجه بده که خیلی هم قابل توجه نخواهد بود. مثلا فرض کنید بگن آقا این 10 میلیارد تومان مال شما، فلان مشکل حل کنید، فلان پروژه را انجام بدید. مثلا فرض کنید شما، ما در زمینهای بسیار زیاد، در زمینه انرژی، در زمینه گاز، در زمینه آیتی، در زمینهای خودرو خیلی پتانسیل های زیادی هست که ما متاسفانه همه را از منابع خارجی استفاده می کنیم. اگر اینا به صورت پروژه های تحقیقاتی تعریف بشه، مسئولیت به دانشگاه های بزرگ واگذار بشه، شما یقین کنید در عرض کمتر از چند سال دانشگاه های ما برای این مطالب پاسخ خواهند داشت.
آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته. آمار دانشجویان ایرانی از 160 هزار دانشجو به 4 میلیون و 800 هزار نفر افزایش پیدا کرده. بر اساس آمارها در زمینه مقاطع تحصیلی همچون دکترا، تعداد دانشجویان با توجه به رشد امکانات آموزشی 95 برابر شده. همچنین تعداد اعضای هیئت میها نسبت به پیش از انقلاب اسلامی 12.5 برابر رشد داشته. تعداد مراکز آموزش عالی و دانشگاهی نیز از 15 واحد دولتی در قبل از انقلاب به حدود 2700 واحد دولتی و غیر دولتی افزایش یافته. سهم ایران در تولید علم هم نسبت به سالهای قبل از انقلاب 18 برابر رشد داشته و در این زمینه از سهم کل دنیا به 2% رسیده. در موضوعی مثل تعداد دانشجویان زن و سهم زنان در آموزش عالی هم باید اشاره کنیم که آمار دانشجویان زن در پیش از انقلاب اسلامی از 6% در سال 57 به 45% در شرایط فعلی رسیده، جهشی چشمگیر و قابل توجه. دانشجوها بازوان علمی و فناوری در هر کشوری هستند، اما چطور میشه از پتانسیل و توانمندی های این بخش بیشتر استفاده کرد؟ با نگاهی به تعداد پایان نامه ها و مقالات ارائه شده در کشور میشه متوجه زمان و انرژی مصرف شده در تهیه اونها شد. این پژوهش ها نتیجه فعالیت ها و خروجی دانشگاه های ماست، اما این پایان نامه ها و مقالات تا چه اندازه میتونه قابل استفاده و کاربردی باشه؟
خروجی ها و عملکرد دانشگاه میتونه مقالات علمی هم باشه، اما فقط محدود به این نباید بشیم. خروجی های ما میتونه نیروی متخصص و کارآمد باشه، مقالات علمی باشه، اما علاوه بر اون رفع مشکلات جامعه، رفع مسائل و تنگناهایی که در جامعه وجود داره، بهبود وضعیت صنعت کشور، ارتقاء فناوری، ارتقاء بهره وری در صنایع، کاهش مصرف انرژی، بهبود در حقیقت معیشت مردم، اینا همه میتونه اهدافی باشه که دانشگاه ها مد نظر قرار بدن و سعی کنن از بضاعت سخت افزاری و نرم افزاری که دارن استفاده حداکثری بکنن.
بالاخره اگر میخوایم این پژوهش و آموزشی که در کشور ما وجود داره ثمر بخش باشه، این باید در پاسخ به تقاضای بیرونی باشه و برای اینکه این تقاضا پاسخ داده بشه، احتیاجه که این دو طرف عرضه و تقاضا با هم همکاری بکنن، بسترهای همکاری داشته باشن تا اینا خودشون رو پیدا بکنن، نسبت به نیازهای همدیگه اشراف پیدا بکنن. بدون همکاری نمیشه و تأکید صرف رو مکانیزم هایی که از مسیر همکاری نمیگذره، مثل صرفا انتشار مقاله یا صرفا توسعه پتنت یا حالا صرفا مقالات بین المللی، اینها این تقویت کننده نیست. ما باید بریم به سمت کانال ها و فعالیت هایی که تعامل با بخش تقاضا رو میطلبه. در قسمت آموزش عالی
ما تعداد زیادی پایان نامه، تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا داریم که هر سال دارن توی کشور فارغ التحصیل از دانشگاه، از دانشگاه ما فارغ التحصیل میشن. این یک ظرفیت خیلی عظیمه، یک ظرفیت خیلی بزرگی هست که بیاد به کمک حل مسائل کشور. این پایان نامه ها و رساله ها باید بیاد به کمک حل مسائل که به مسائل کشور، حل مسائل کشور کمک بکنه، اما خوب از این ظرفیت استفاده نمیشه. لذا یکی از ضعفیت‌هایی که مقفول مونده همین بحث ارتباط دانشگاه با صنعت هست. خب مدل‌های مختلفی اجرا شد سال‌های مختلف توی کشور که موفقیت‌های زیادی نداشتن، مثلا فرض کنید دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت یا TTO ها توی دانشگاه‌ها، اینا نتونستن اونطور که باید و شاید این ارتباط بین دانشگاه و صنعت رو ایجاد بکنن. مدل‌های جدیدی هست، استفاده از در واقع بروکرهایی که توی این حوزه فناوری و پژوهش‌های کاربردی میتونن توی دانشگاه نقش ایفا بکنن، یکی از مدل‌هاست. مدل‌های مختلفی وجود داره برای اینکه این ارتباط بین دانشگاه و جامعه یا دانشگاه و صنعت افزایش پیدا بکنه.
دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی در هر جامعه‌ای محسوب میشه. اگه در گذشته نیازی به برقراری ارتباط بین این دو نهاد در جوامع احساس نمی‌شد، ولی امروزه لزوم ایجاد چنین ارتباط و تعاملی بین این دو نهاد بیش از هر زمان دیگری آشکار شده. این ارتباط اگه به شکل مناسب برقرار بشه میتونه تأثیر بنیادی بر جای بگذاره و به رشد و توسعه اقتصادی کشور بیانجامه. اما چطور میشه از توان سرمایه‌های انسانی دانشگاه‌ها یعنی دانشجوها و اساتید بهره بیشتری رو به دست آورد؟ از دکتر سیف راهکار این مسئله رو می‌پرسیم.
آخرین آمار حدود 8400 تا قرارداد بوده، اما این 8400 قرارداد با حدود 30000 عضو هیئت علمی ما قابل مقایسه نیست و ما باید به این سمت و سو بریم که دانشگاه‌های کشور ما، اساتید ما حداقل درگیر یکی دو تا پروژه واقعی باشن.
آیا نحوه پذیرش دانشجو و تغییر در این شکل از پذیرش میتونه برای این مسئله پاسخگو باشه؟ صحبت دکتر سیف رو میشنویم.
در دنیا خیلی از کشورهای پیشرفته شرایطشون به این ترتیب هستش که پذیرش دانشجو به نوعی مرتبط هست یا متناسب هست با ارتباطات دانشگاه‌ها با صنایع. یعنی اگر پروژه‌هایی وجود داره، نیازهایی وجود داره در صنایع، پذیرش دانشجو متناسب با اون نیازها صورت می‌گیره، پروژه‌های تعریف میشه، اون پروژه‌ها تحقیقات لازم توشون انجام میشه و نتایجش کمک می‌کنه به پیشرفت و بهبود وضعیت صنعتی اون کشور. شاید ما باید یه مقداری مکانیزم رو متفاوت عمل بکنیم و بریم به سمت اینکه بر اساس عملکرد و وجود قراردادها و نیازها و سفارشات متناسب با اون موضوع دانشجو پذیرش بکنیم.
اما سوالی که در ذهنم شکل گرفت این بود که درباره موضوعات علوم انسانی چه باید کرد؟
برای حوزه‌های خاص مثل علوم انسانی، مثل علوم پایه هم میتونه خود دولت مشتریش باشه، ولی باید سفارش بالاخره داده بشه، موضوع تعریف بشه، نیاز تعریف بشه و مثلا دولت تو موضوعات علوم انسانی مشخصا تعریف کنه نیازش چی هستش و چه تعداد محقق نیاز داره و اونها بر اساس یک حالت رقابتی بین اساتید و بین دانشگاه پذیرش بشه. در حال به نظر میرسه که یکی از گره‌های مهمی که میتونه در آینده انشالله رفع بشه این هستش که ما تناسب به وجود بیاریم بین عملکرد ارتباط با صنعت دانشگاه و اثر بخشیشون در جامعه و صنعت با تعداد پذیرش شده دانشجویان و اینها باید به نوعی با هم یک همخوانی داشته باشه.
از دکتر قدسی‌پور خواستیم درباره ارتباط صنعت و دانشگاه طرحی رو مثال بزنن.
مثلا فرض کنید که در استان بوشهر بیاد طرح پرورش ماهی در قفس، یعنی قفس‌های بزرگ با یه مشخصات قابل قبولی ساخته میشه و الان ساخته شده و میتونه کشور بسازه، اینا رو تو دریا رها میکنن، ماهیایی رو در یه مرحله از رشد رسیدن میریزن این تو، اینا تو خود دریا رشد میکنن، بعد این از تو این قفسا خیلی کنترل شده اینا رو در میارن، این ماهیا به فروش میرسه و مایه ارتزاق مردم میشه. ببینید تو استان ها این پتانسیل ها هست، توی کشور این پتانسیل ها هست، جوانان بیکار داریم، مدیرانی که بهشون امکانات داده بشه بتونن این پتانسیل رو به این نیاز گره بزنن و مشکل رو حل کنن داریم. یه خورده سختی باید مدیریت تحمل بکنه، یه خورده باید تلاش بشه، کار بشه تا از اون تهدیدات ببریم به سمت تهدید و به فرصت تبدیل کنیم و ازشون استفاده های خوبی بکنیم در جهت رفع مشکلات. چون میتونی با یه بودجه مختصر یه دانشگاه رو واقعا به تحرک بیاندازی، بعد اون دانشگاه که به تحرک افتاد، کار کرد، نمونه خارجی رو خوب به خوبی تولید کرد، داد به بازار، دیگه اون تولید کننده صنعتی، تولید کننده انبوه نمیره سراغ تولید کننده خارجی، جنس خارجی بخره بیاره، یا این رقابتش یه مقداری حمایت بشن قابل رقابت هستن در مقابل صنایع خارجی. اینو اگر یه مقداری دولت حمایت بکنه، روش برنامه داشته باشه، من فکر میکنم که میتونه در زمینه ثمر بخشی پژوهش‌های چه بنیادی، چه کاربردی، چه توسعه‌ای این طرح خیلی خوب باشه.
با وجود همه تلاش‌ها و دستاوردهای بزرگ علمی و چاپ مقالات بین‌المللی در مجلات معتبر خارجی و داخلی، هنوز ضعف نظریه پردازی به ویژه در حوزه‌های علوم انسانی مسئله مهمیه که به شدت نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ما رو تحت تأثیر قرار داده و یکی از مهمترین و شاید اساسی‌ترین موانع در مسیر رسیدن به افق‌های چشم‌انداز، توجه نکردن به مباحث نظری و تولید علم در حوزه علوم انسانی.
نظریه پردازی توی حوزه علوم انسانی با مشکل مواجهه. ما متخصصان حوزه علوم انسانیمون کمتر رغبت میکنن به سمت نظریه پردازی برن. متخصص علوم انسانی ما، دانشمند علوم انسانی، برای اینکه بتونه نظریه پردازی بکنه یه سری پیش نیازهایی نیاز داره. فرض کنید باید اولا یک فضای آزاداندیشی و نقد وجود داشته باشه توی جامعه علمی ما. متخصص علوم انسانی باید بتونه یه سری چارچوب‌ها رو بشه تو فضای علمی، نه تو فضای عمومی جامعه و فضای رسانه‌ای، نه منظورم تو فضای علمی، باید بتونه یک سری تو پیش‌فرض‌های علوم انسانی بتونه یک سری تشکیک بکنه، بتونه نقد بکنه اونا رو، فضای آزاداندیشی باز بشه و بتونه نظریه پردازی بکنه. گفتمان نظریه پردازی به نظرم یکی از موضوعات مهمی هست، که یکی از چالش‌های مهمی هست که تو حوزه نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی وجود داره. دولت آینده به نظر من اگر میخواد واقعا تو علوم انسانی ما، کشور ما حرکتی بکنه، باید به این سمت حرکت بکنه که متخصصین یه مقدار فضا رو بازتر ببینن تو حوزه علوم انسانی، که بتونن نقد بکنن، آزاداندیشی داشته باشن و بتونن بعد به سمت نظریه پردازی حرکت بکنن.
هیچ تردیدی نیست که دانشگاه‌ها و مراکز تولید علم و فناوری موتور پیشرفت کشور هستند. در واقع میشه گفت که یکی از پرارزش‌ترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار داره، دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشیه. در این باره و اولویت‌های پیش روی دولت آینده در این حوزه صحبت کردیم، اما بایدها و اولویت‌های دیگری نیز همچنان وجود داره. اولویت‌هایی همچون تشویق فرایند تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان سازوکار دانشگاه‌ها برای حل مسائل جامعه و کسب درآمد، بهبود محتوای برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها در راستای بهره‌گیری از علم در بازار کار و خلق ثروت، توسعه و طراحی میان رشته‌ای جدید ناظر بر بروزرسانی نیازهای کشور، تقویت شبکه نخبگان در راستای ارتقای سطح کیفی پژوهش و فناوری کشور، فرهنگسازی و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری، توجه به وضعیت اعضای هیئت علمی، تربیت نیروی انسانی متخصص و برخی دیگر از اولویت ها. همونطور که به روز انتخابات نزدیک میشیم، احساس میکنم وظیفم سنگین‌تر میشه. وظیفه انتخاب بهترین فرد.
کابینه و حالا هیئت وزیران در واقع پیاده ساز راهبردهای کلان رئیس جمهور هستند.
انتخاب فردی که باید بهترین ها رو در کابینه خودش جمع کنه.
کابینه میتونه در موفقیت و عدم موفقیت ها و ضعف و کاستی برنامه های رئیس جمهور نقش جدی داشته باشه.
انتخاب کابینه بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی.
افرادی که برای این موضوع انتخاب میشن باید متناسب با برنامه ها و اهدافی که پیش بینی شده بتونن به صورت یک تیم عمل بکنن، یک تیم کارشناسی و یک تیمی که در حقیقت کمک بکنن به هم دیگه، نه اینکه فقط جزایر متفاوتی باشن یا جزایر مستقلی باشن، و این عملا یک کار تیمی رو نتیجه نخواهد داد.
انتخابی بر اساس شایستگی ها و تخصص ها.
اون جوانگرایی و پر انرژی بودن تیم کابینه است. طبیعتاً وزرایی که خب سنی ازشون گذشته و به اصطلاح هم خسته هستن شاید نتونن به خوب برنامه های رئیس جمهور رو جلو ببرن.
یک انتخاب هوشمندانه،
دولتی که ریاست محترم جمهور بعد میخواد انتخاب بکنه به برنامه هاش کاملا معتقد باشن و کارآمد باشن و رئیس جمهور هم اول برنامهش رو اعلام بکنه.
این چون این فردی انتخاب من خواهد بود. مثل همیشه هم صدای شماییم، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس.